همگی با یه لایو دیگه برگشتیم. میثم دادخواه موبایل آباد. سلام همگی، خیلی خوش اومدید. من کپشن رو بزنم و لایو رو شروع کنیم. خب خیلی خوش اومدید همگی. این هم از این. فکر کنم میثم عزیزم هست تو لایف و میتونیم شروع کنیم. میثم جان، من
استایلیش فیس آفیشیال هم اینجاست. سلام میثم جان، شبت بخیر.
سلام آرشان، ارادت، امیدوارم که خوب باشی و روبراه. سلام میکنم
شما
خدمت
همچنین.
همه دوستان و مخاطبین پیج آرش سوری عزیز. امیدوارم
قربون
که صدای
شما.
من خوب بیاد، حالا این هنسفریه رو
بله
حالا با لایف تست نکردم. بله
نه خیلی عالیه، مرسی، خیلی خوبه. ما یه دو سه دقیقه کامنت ها رو باز میذاریم، بعد میبندیم که تصویر شما رو بهتر ببینیم و بعد یه رو با آخر دوباره باز میکنیم و گپ میزنیم.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالیم، برای اولین بار هست که لایو با شما میریم. بچه ها من لایو با شما گذاشتم، گفتن مثل اینکه میثم دادخواه یکی از مخالفان لایو داره چیزی. من خودم ندیده بودم چیزی گفته بودی در مورد لایو ها کلا، چون آره یه دفعه زیاد شد، ولی خب لایو داریم تا لایو دیگه، من فکر کنم خیلی متفاوته.
آره اولا وقتی که شما دعوت میکنین دیگه راهی نیست.
نه خوش
این مورد اول. مورد دوم این که ببین آرشان، من فکر میکنم یه قسمتی از این لایو ها، ببین ما وقتی که داریم صحبت میکنیم برای مخاطب باید احترام بذاریم به حقوق مخاطب، مخصوصا حداقل من اینجوری فکر میکنم. یعنی یه حرفی بزنم به جایی که از خودم حرف بزنم، از درد و دلام بگم، یه چیزی بگم که یه انتقال تجربه ای باشه، شاید به درد مخاطب بخوره، اینجوری نگاه میکنم، نه صرفا مخالف صفر و صدی. یه دوره‌ای تو کرونا انقدر لایو زیاد شد که واقعا خسته کننده بود. شاید خودت هم امتحان کرده باشی که مثلا میشینی یه ساعت دو ساعت یه چیزی رو میبینی، بعد ما حالا تو رفتارم یک خطای ادراکی داریم به نام خطای تعهد، که شما وقتی که دو سه دقیقه یه فیلم رو اولش رو میبینی، خب دوست داری ادامهش هم ببینی، و این خطای تعهد باعث میشه هی زمان شما رو بگیره به واسطه اینکه یه تایمی زمان گذاشتی. آره امیدوارم لایو امشب مفید باشه و دوستان استفاده رو ببرن.
قطعا همینطوره، شما که همیشه جذاب و مفید صحبت میکنه. من کامنت هارم بچه با اجازه میبندم، یه رو با آخر دوباره باز میکنم. خیلی از عزیزان در اکوسیستم تو لایو هستن یا میان و میرن دیگه، حالا به هر حال مجموعه لایو های ما معمولا حدود 1000 تا دیده میشه و خوبه، بعضیش هم حتی خیلی بیشتر، و امیدواریم که مفید باشه. میثم جان اگر حالا لایو های ما رو دنبال کرده باشی، ما معمولا سه بخش اصلی داریم. یکی در واقع بخشیه که اون مسیر زندگی تحصیلی و کاری مهمانمون رو بررسی میکنیم، که این بخشش میتونه خیلی تو انتقال تجربه کمک کنه، اینکه ممکنه مثلا میثم دادخواه یه جایی به دیوار خورده باشه، یه جایی به سنگ خورده باشه و چیکار کرده که تونسته موفق بشه، و بعد از اون میریم سراغ کسب و کاری که داره، چالشاش، آیندهش با اومدن کرونا، و در آخر هم در مورد پس و کرونا و آینده و اینها سعی میکنیم صحبت کنیم. ولی باز موضوع دیگه ای حالا تو بحثمون پیش بیاد حتما با هم میریم جلو. اگر موافقی شروع کنیم.
حتما حتما. آرش اول بگم که من نمیدونستم این ساعت باتریش تموم شده، الان متوجه شدم.
اتفاقا هم یه سری چیزا رو آره تو لایو اینا میفهمم مثلا.
متوجه
شدم. نه خواهش میکنم.
به خدمت شما.
تایممون از
که...
الان آره 56 دقیقه ما زمان داریم. میخوای من یه سری سوال کوتاه کوتاه میکنم باز هر جا دیدی بیشتره. آره میثم دادخواه متولد کی و کجاست؟
من متولد تهرانم، اصلیتم حالا پدر اصفهانی بودند و 1367 به دنیا آمدم، اسفند 67.
ماشاءالله.
بله.
پس 32 دیگه، حالا اگر 99 حساب کنی 31.
شما میگن 31.
خب خیلی عالی، 31 سالگی. من فکر کنم بیشتر هستید، ولی خب به خاطر تجربه و حالا کاری و مسئولیتی که داشتید.
حالا جالبه دوستان اینجوری میگن، ولی یه ذره نگران کننده است واسه خودم. جمع وقت یه بار تو آینه خودم رو نگاه میکنم، این بر اون بر میگم.
نه تیپی نه، بیشتر کاری دیگه، چون فکر میکردم مثلا سن بالاتر، ولی خیلی خوبه 67. خیلی هم عالی. و تو چه خانواده ای به دنیا اومدی؟ تو چه سطح خانواده ای؟ رو به بالا، متوسط، رو به پایین؟
متوسط، یعنی نه بالا نه پایین، در حد خودمون. و خانواده عملا کارمند بودن، یعنی پدر من کارمند بودن و شاید میشد گفت که اولین باری که من کسب و کار رو شروع کردم، کاسبی رو شروع کردم، خیلی هم ترسیدن. یعنی چند سال پیش بود، فکر میکنم 15 سال پیش بود، من این مغازه اجاره کردم. اون موقع بانک بهم دست چک هم نمیداد. یه مؤسسات مالی
16 سالگی، آره
احسن، مؤسسات مالی اعتباری بودارش که اونجا، بله، یه دست چکی میداد که شکل دست چک بود ولی دست چک نبود. من یه دونه از اونا گرفته بودم و رفتم این مغازه اجاره کردم. فکر کنم ماهی 1,900,000 تومان اجاره اون مغازه بود. و اینکه خب خیلی مثلا پدر و مادرم میگفتن که تو چی کار کردی، مثلا رفتی مثلا 2,000,000 تومان در ماه میخوای هزینه بذاری، اگر در نیاری چه اتفاقی میفته. آره خلاصه اونجا خانواده ای بود که آره خانواده کارمند بودن و اینو ندیده بودن اصلا، حالا مدل کارآفرینی و کسب و کار.
خیلی خوب، حالا حتما به اونم میرسیم. تو مدرسه به نظر شاگرد درس خون بودی یا چجوری بود مدلت؟
اینجوری به نظر میاد،
به نظر شاگرد درس خون میاد، حالا شاید هم شیطون بودی.
نه شیطون بودم نه درس خون، متوسط بودم واقعا. هم تو دانشگاه متوسط بودم هم تو مدرسه.
بعد توی دبیرستان چی انتخاب کردی؟ ریاضی فیزیک؟
نه، من فنی حرفه‌ای الکترونیک.
فنی حرفه‌ای و کنکور
عاشق الکترونیک بودم. کنکورم من کاردانی به کارشناسی بودم، بدون کنکور وارد علمی کاربردی شدم، الکترونیک خوندم. عملا تشخیص
کلاً رفتی تو حوزه کار دیگه، یعنی چون آدمایی که ریاضی فیزیک میخونن میرن تو حوزه چیز دیگه، یعنی یه ذره درس و جزوه و کتاب و اینا، شما عملی شدید. آره
آره دقیقا، من همون موقع کارم میکردم، یعنی مغازم هم داشتم، همون مغازه‌ای که گفتم اولش اجاره کردم.
این مغازه چی بود، چیکار کردی، یعنی اولین کاره؟
ببین من 16 سال سابقم تلفن همراه، یعنی از اون اولش شروع کردم تا به امروز دیگه. آره یعنی رزومه من فقط تلفن همراه.
آره حتی میزم تو حوزه تلفن. ولی خب 15-16 سال پیش تلفن همراه چی بود، چیکار میکرد؟ یعنی
33 دقیقه تعمیر میکردیم، 33 دقیقه تعمیر میکردیم. یعنی گوشی هایی بود که با سیم کارت میومد و گوشی های بزرگتر بود. آره شاید تعمیرکار اصلا اون موقع نبود، یه آموزشگاه تلفن همراه بود به نام پول. بله. که ما اونجا نمیدونم یادت اگه باشه یا نه، تنها آموزشگاه ایران. آره تنها آموزشگاه بود که حتی از شهرستان ها می اومدن اونجا، خوابگاه داشت و اینها. من تو سن 16 سالگی به واسطه علاقه‌ای که داشتم از سوال دور نشم بحث دانشگاه رو، آره علمی کاربردی شروع کردم. بعد برای کارشناسی کنکور دادم و کنکور قبول شدم، آزاد تهران جنوب، دانشکده فنی تهران.
من تهران جنوب بودم. خب تو اتوبان آهنگ.
بله اتوبان آهنگ. و کامپیوتر اونجا کامپیوتر بودیم. من اونجا الکترونیک خوندم و معدلم هم دوره 15 اینا بود، یعنی متوسط، بازم اینجا هم متوسط بود.
چون داشتی کار میکردی؟
آره کار میکردم و بیشترم دقیقا تمرکزم رو کار بود واقعا. بعدش هم دیگه ارشد و همون تهران جنوب دانشکده مدیریتش MBA منابع انسانی ادامه دادم. که البته هنوزم این پایان نامه ارشدم مونده، نرفتم دیگه دنبالش، باید برم. حتما تو این چند ماه میرم جمعش میکنم.
میسم من با خیلی از مدیرا که گپ زدم، حالا چه تو لایو چه توی گزارش و مصاحبه و برنامه هامون، خیلیشون به این سمت رفتن، حالا یا تو دوران ارشد یا دکترا. دلیلش چیه؟ یعنی اون کاره است، چون کار بزرگ میشه و شما مدیریت میکنید، به خصوص حالا MBA و DBA و اینجور چیزها، یا نه فکر میکنی مثلا لازمه برای اینکه دانشت بره بالاتر؟ حال خودتو هم ارشد MBA در واقع داری میخونی؟
آره ببین آرش، نه واقعیتش، یعنی من رفتم MBA بخونم، البته الان دیگه تموم شد دیگه، یعنی دیگه چیزی نموند، فقط واحد میگم پایان نامه مونده. چیزی به دست نیاوردم اونجا، یعنی اگه بخوام که توصیه کنم که یکی بره MBA بخونه و یه چیزی به دست میاره، ولی یه حسنی فقط داره، مخصوصا برای ما که فنی بودیم و مهندسی خوندیم. من همیشه حرفم اینه، میگم تو دانشگاه هیچ چیزی هم که ما به دست نیاریم، همین که میریم تو کلاس میشینیم سر یک ساعتی روی صندلی خیلی منظم، یه استادی میاد، اصلا نه یه استادی میاد یه مدلی حرف میزنه، که با مدل ذهنی اون استادی که به من الکترونیک درس میداده متفاوته. من 2 سال درگیر یک آدمهای جدید میشم و یک فضای ذهنی جدید، و حالا تو امتحانات هم که مجبوری بالاخره یه سری چیزا رو بخونی، یعنی بالاخره تو ارشد رو میگیری 40 تا کتاب خوندی به زور، یعنی اینم یکی از محاسن دیگه شه.
آره.
در همین حد آره، ولی من میگم اگه یکی وبسایت متمم آقای شعبانعلی رو باز کنه شاید 6 ماه اونجا بخونه خیلی بهتر از میثم دادخواهی که رفته الان MBA 2 سال درس خونده دیتا داشته باشه.
همون می‌خواستم بگم تجربه، پس بخوای انتقال بدی اینی که شاید سایت متمم شعبانعلی رو بخونن نمیخواد برن اصلا ارشد بخونن،
خیلی بهتره
کسی که دارم میبینه. خب خیلی بریم زمان در واقع این که کار میکردی چی جوری بود؟ یعنی شما رفتی آموزش دیدی تو پل، چند ماه بود، چی یاد گرفتی و بعد چی شد که خودت کسب و کار خودت رو راه انداختی؟
ببین من آموزش دیدم ولی تو آموزش چیز زیادی آیدم نشد، من
شروع
مسیرم بود دیگه. آره شروع کردم، یعنی آموزش رو به چشم این میدیدم که خب یه مسیری شروع شد و همیشه از اساتیدم تشکر میکردم که ممنون که شروع شد، یعنی به واسطه شما یک مسیر شروع شد. و ما الان امروز مرکز آموزش داریم موبایل آباد، میبینم یه سری از کارآموزا ناخواسته ناراضی ان، میگن ما چیزی یاد نگرفتیم، یعنی توقع دارن که حتما تعمیرکار موبایل بشن مثلا اگر اومدن 20 جلسه رفتن. من از پل شروع کردم و بعد تو یک فروشگاه تلفن همراه کار میکردم به عنوان تعمیرکار، بعد خب مغازه اجاره کردم، یه مغازه شد 2 تا، 2 مغازه شد 4 تا، و بعد دیگه کم کم به این فکر افتادیم که اینو اسکیلبلش کنیم، این باید خیلی گسترش پیدا کنیم، طرز تفکر ما، این مشتری مداری ما، این مدل منش ما، حس کردیم که باید پروموت بشه و این شد که ایده موبایل آباد اومد. سال 93 بود که ایده موبایل آباد اومد. من شاید این یه خاطره بگم بد نباشه بدونی، سر کلاس معادلات دیفرانسیل بودم، ترم آخر دانشگاه کارشناسی، سال 93 بود، همش تو فکرم موبایل آباد بود، آرش زندگی موبایل آباد بود ولی دامیناشو هنوز ثبت نکرده بودم. به 2-3 نفر گفته بودم اینو، بعد ترسیدم که اینا برن یه وقت ثبت کنن چون همه دامیناش خالی بود، .com, IR, net, org، خیلی دوست داشتم اسم همه دامیناش خالی باشه. خلاصه هیچی دیدم هیچی نمیفهمم، اصلا اون استاد داره معادلات دیفرانسیل درس میده سر ظهر ساعت 2:30 بعد از ظهر، اصلا خلاصه هیچی،
سر کلاس
کلاس آرش کیفمو برداشتم اومدم مغازمو باز کردم، دامینای موبایل آبادو ثبت کردم. آره
اسم کجا اومد بنویسم، یعنی خودت تصمیم گرفتی یا نه؟
به من اون موقع توی کمیسیون بازرسی اتحادیه دستگاه مخابراتی بودم، من 1 سال رئیس کمیسیون بازرسی بودم. الان تو گوگل اگه سرچ کنید میثم دادخواه کمیسیون بازرسی، فکر کنم بیش از 100 تا 150 تا خبرگزاری مختلف اون سالا هنوز در واقع یو آر الاش هست.
بله
اون موقع من به این فکر کردم که، یعنی تو کمیسیون بازرسی دوشنبه ها پرونده های شکایتی تهران میومد زیر دست ما، یعنی کل پرونده های شکایتی تلفن همراه همه از پاساژهای مختلف علایالدین و فلان و اینا، مردم می اومدن کلی مشکل داشتن و اینها، من واژه آباد اومد تو ذهنم، یعنی گفتم که آباد یه سری میگن موبایل آباد رو انتخاب کردیم، مثلا اسم یکم چیپیه یا یکم حالا این صحبت روزهای اول داشتیم.
آره من خودم هم یه زمانی چیز بودم، یعنی گفتم چرا موبایل آباد، و بعد که حالا با هم صحبت کردیم و اینا در واقع برام جا افتاد، یعنی مشکلی باش نداره و خیلی هم فکر کنم باحاله اسم.
میخواستیم یه مفهوم رو برسونه واقعا، و گفتیم این صنفی که به اعتقاد ما صنفیه که آسیب دیده به خاطر یک سری کسبه‌ای و به خاطر حالا نظام صنفی ما که استاندارد نیست، معقول نیست، فرایند جوازدهی و و هزار تا مشکل دیگه، گفتیم شاید بتونیم با هدف ساماندهی صنف تلفن همراه بیایم. یعنی ما هیچگاه کارمون تعمیرات تلفن همراه نبود، ما فکر میکردیم به این که بیایم صنف رو آباد کنیم، و امروز هم خدا رو شکر به اون هدف رسیدیم. یعنی شاید ما رو به تعمیرات تلفن همراه میشناختن، ولی خب امروز واردات و گارانتیمون رو داریم، نماینده هامون رو داریم، آکادمیمون رو داریم، فروشگاه اینترنتیمون این ماه راه میفته به صورت تخصصی و و و داریم به اون هدف، یعنی به اون رأس هرمه میرسیم که ما میخواستیم روز اول که تو تمام عرصه های تلفن همراه وارد بشیم.
خیلی خوبه. موبایل ابات پس تقریبا 6 سالشه. آره 93 شکله.
بله بله 93 شکل گرفت و 95 عملا شروعش بود، یعنی حالا اون دو سال اول استارتاپ
شروع کرد.
دقیقاً بله بله.
و الان تیمتون چجوریه؟ حالا نمیدونم در زمان کرونا تعدیل داشتید یا نه، و کلا تیم موبایل ابات چند نفره؟ چون میدونم مثل تغییرات داشتید، جابجایی ها داشتید.
بله ما به خدمت شما عرض کنم که 27 نفر بودیم و برای کرونا شدیم 24 نفر و واقعا اون 3 نفر هیچ ربطی به کرونا نداشتن. یعنی اگر
خودشون خواستن
نبود...
یا شما؟
نه نه نه، حتی به 2 نفرشون، یک نفرشون، آره یک نفرشون پیشنهاد دادیم که یه سری دوره ها رو پاس کن، امتحاناتی داخل سازمان بده، اگر اوکی بودی دوباره شانس ورود به سازمان رو داری. این موردی بود که هست. نه تعدیلی نداشتیم. کل مجموعه موبایل آبا توسط 25 نفر مدیریت میشه و به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم حدود 100 نماینده هستن که تو هر نماینده تقریبا اگر حساب کنیم 2 نفر کار میکنن، ما غیر مستقیم هم 200 نیرو رو تو نمایندگی هامون مدیریت میکنیم.
افرادی خب دوستای منم هستن که با شما کار میکنن، نمیدونم اینها جزء همین 25 نفر میشن، مثل اسماعیل نور محمدی یا آقای جعفری تفرشی، اینها جزء 25 نفرن یا نه کسایی هستن که بیشتر کنار شما نو؟
ما مثل آقای نور محمدی و جعفری یک نفر دیگر هم داریم که کلا 3 نفرن. بله جزء همین 25 نفر دیم. اینا ما تیم موبایل آباد میدونیم. بله
ولی این تقریبا دوستان... تیم خوبی رو چیدید، یعنی تو حوزه مارکتینگ و فروش و...
حالا صحبت بچه ها شد. واقعا من اسماعیل نور محمدی رو اولین بار تو دی ام وی آقای طالبی باش آشنا شدم. شاید اونجا راشان 10 تا 15 تا دیجیتال مارکتر صحبت کردن، ولی من همون موقع چشم اسماعیل رو گرفت. به این دلیل که واقعا آدم عملیاتیه آقای نور محمدی، دوست داشتنی، عملیاتی و حرف. من به اعتقاد من عملگراییه که باعث رشد میشه، یعنی صرفا حرف زدن و اینها. شاید علیرضا جعفری هم به همین شکل. حالا ایران اچار کلابو داریم کار میکنیم با علیرضا جعفری که انشاءالله اواخر امسال به یک شرکت منجر خواهد شد. عملا تو منابع انسانی خواهیم کار کرد. بله
بله. آقای فرهمند و آقای ملائکه هم یه همکاری با شما دارن؟
امید ملائکه یک دوره‌ای بود، فعلا نیستن، ولی خب یک دوره ایشون هم بودن و تو راستای برندینگ مشاوره هایی به ما دادن. بله
بله خیلی هم عالی. اگر بتونی برگردی به گذشته تو این 31-2 سال، من اصلا فکر کنی کدوم بخش زندگیت رو شاید بخوای پاک کنی و یه تغییری بدی؟ نمیدونم درس هست، کار هست، مثلا جایی که دوستش نداری زیاد، اگر این اتفاق بتونه بیفته. این چون خیلی خوبه برای کسایی که میخوان انتقال تجربه کنیم به کسایی که دارن این مسیر میان.
من بیشتر رفتار میخوندم، یعنی بیشتر بیشتر خیلی،
یعنی میتونستی برگردی به عقب رفتار شناسی اینا میخوندم.
باز رفتار بیشتر میخوندم به جهت اینکه بتونم آدما رو بهتر و بیشتر بشناسم. حالا شاید نگاه من چون نگاه منابع انسانی بوده و هست اینجوری دارم فکر میکنم، ولی میگم معما چو حل شود آسان شود دیگه. الان من دارم این حرفو میزنم، اگر با تجربه الانم برگردم، نه دقیقاً همین مسیر رو انتخاب میکنم، ولی در رفتارم با آدم ها تجدید نظر میکنم.
یعنی مثلا کسی بوده در کنار شما یا تو تیمتون که شاید شما نمیدونم مثلا برگری به گذشته با اون دیگه کار نکنی، درسته؟
نه 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 اینجوری نیست.
تو من این برداشتی کردم.
نه نه نه، یه توییتی من زدم چند وقت پیش که این استگرامم آخرین پستم فکر کنم یکی مونده به آخره، که آدمی که یک بار دروغ گفت دیگه به هیچ وجه بهش اعتماد نکن. خب حالا چه برداشتی کردن؟
آره من لایک کردم دیروز بود فکر کنم.
آره یه سری دوستان آرش به من میخوام بگم چه جوری نگاه صفر و صدی و ما باید بریزیم دور. یه سری دوستان گفتن
یعنی چی؟ پست شما رو سیاسی دیدم، یعنی یاد یه چیزایی افتادم.
آره ببین آرش، میخوام بگم که آدم باید واژه ها رو درست استفاده کنه و به واژه ها توجه کنه. من نگفتم با آدمی که دروغ میگه به هیچ عنوان شما کار نکن، نه اصلا کار کن، فاکتور اعتماد رو حذف کن. یعنی بیا بگو من به این آدم دیگه اعتماد نارم، شاید تو خواستی یه کاری با اون آدم انجام بدی که احتیاج به مؤلفه اعتماد نداشت. اشکال نداره، برو باهاش کار کن. خب واسه چی میگم رفتار میخوندم؟ برای اینکه این مؤلفه ها رو خیلی بهتر بیشتر میشناختم و میدونستم پازل ها ما چیز. من تو گروه هم تو تیم هم هیچ مشکلی نداشتم و این چیزی که دارم میگم تو یک مسیر زندگیمه. یعنی شما چون گفتی از اول تا الان چی کار میکردی، تو مسیر زندگیم شاید بهتر، یعنی اگر میخواستم یک درجه برم راست یا یک درجه برم چپ، میدونستم دقیقا کجا باید فرمون ها بپیچونم.
چرا خوب نقاط عطف زندگی میثم دادخواه کجا میدونی؟ مثلا همون 16 سالگیت که رفتی مغازه زدی یا نه مثلا جاهای دیگه؟
خب جسارتی که پیدا کردم اونجا شاید خیلی کمکم کرد. خدمت سربازی کمکم کرد.
کی بود؟
خدمت سربازی
بعد لیسانس بود؟
تأخیر رفتم. نه نه نه، من اول رفتم سربازی بعد دانشگاه رو شروع کردم. آره آره، یعنی 19 سالگی تا 21 سالگی خدمت بودم. خدمت واسه چی برای من خوب بود؟ نه که خدمت هیچ فایده ای نداشت، خودش به صورت غیر مستقیم تأثیر گذاشت. من اون مغازه‌ای که داشتم و خدمت سربازی هم که بودم با 3 نیرو مدیریتش میکردم. یعنی من خدمت بودم، اون مغازه اجاره‌ای پول در می آورد، پول 3 کارمندو میداد، اجاره خودشو میداد، سود منم میداد. خب
تهران
اونجا یاد گرفتم. دو ماه آموزشی و دسفول بودم.
همون می‌خواستم ببینم نزدیک بودی یا از راه دور بودی؟
بقیه شد تهران نیایش بودم. بله صبح می‌رفتم ظهر این بقیه سربازا. بله و اونجا یاد گرفتم که خب چطوری میشه نبود و پول در آورد، نبود و کار کرد. این باز یکی دیگه از نقاط عطف زندگی من بود.
مثلا همینجا این آدم‌ها رو تربیت کردی یا چجوری پیداشون کردی؟ چون خیلی سخته، یعنی تو نیستی ولی دارن برای تو خوب کار میکنن.
آرش من فکر میکنم که یه بخشیش استعداده. حالا من نمیخوام بگم من استعدادشو داشتم، شاید تو 100 چیز دیگه بی استعداد باشم که 100% هم همینطور هست، ولی من یه عکسی دارم همیشه از دوران کودکیمه. یه کیک تولد بوده، من کنار کیکم، پسر عموم و پسر خالم و اینا دور کیکن و دارم دونه دونه بهشون میگم که تو کجا بشین، تو اینجا بشین، تو اونجا بشین و همیشه خاله هام شوخی میکنن با من، میگن که تو از اون موقعش هم رئیس بازی در میآوردی. میخوام بگم شاید یه بخشیش تو ژنتیک ما هم هست، یعنی یکی میتونه یه کاری رو انجام بده، یکی نمیتونه یه کاری رو انجام بده و
مدیریت و هندلینگ یعنی خوبه.
آره حس میکنم اتوماتیک پیش میره واسم و فکر میکنم باید اگر فاکتور صداقت رو همیشه ما داشته باشیم، حالا بگذاریم از استعداد و اینها، فاکتور صداقت خودش به تنهایی میتونه مثل صدها کتاب مدیریتی کار کنه، چون منابع انسانی اینو میفهمن. آرش یه چیزی تو منابع انسانی هست، من یه استادی داشتم خانم دکتر شاه منصوری که یه روز یه حرفی به من زد، گفت که آقای دادخواه، ایشون دکتره منابع انسانی داشتن، شما به عنوان یک مدیر سازمان شاید یه جاهایی خیال کنی منابع انسانی تو نمیفهمن، یعنی بتونی یه چیزایی بهشون بگی، یه حرفایی بهشون بزنی، بعدن یه جور دیگه عمل کنی. میگو ولی اونا چون دارن از بیرون شما رو میبینن، حواست جمع باشه که خیلی اگه حتی اگه IQ یه نفر پایین تر هم باشه از IQ یک مدیر، وقتی تو جایگاه متفاوت نشسته اون از نظر IQ هم میتونه بالاتر باشه، یعنی اشراف بیشتری رو شما. پس بدون چی میگی حواست خیلی جمع باشه، آسه برو آسه بیا، حواست جمع باشه، بدون با کی حرف میزنی، بدون چی میگی، بدون چه قول و قراری میدی. بالاخره ما خوشتر پنهون نمیمونه. آره همه اینها حالا یه بخشش ناخواسته بوده، یه بخشش خواسته و علمی بوده که منجر به این شده که من در خدمت شما
باشم. جالبه حالا این که میگی، من فکر کنم، حالا من زیاد تو این حوزه تخصص ندارم، ولی فکر کنم این تیپ شخصیتیه، چون خود منم مثلا توی رویدادها اینطوری هستم، یعنی فکر کنم میتونم هندل کنم، میتونم مدیریت کنم، به بچه‌ها وظیفه بدم و ازشون کار بخوام و اینو منظم برم جلو. فکر کنم جزء تیپ‌های شخصیتی و اینا هست، یعنی کسی که میتونه مثلا یه تیم مدیریت کنه. خیلی جالب بود. داشتی از یه نقطه عطف دیگه فکر کنم میگفتی بهمون. من واسه صحبت
اومدم یک تست MBTI زدی شما؟ تست
MBTI؟ آره فکر کنم MBTI بود. آره
یادم شما کدت ایه دیگه، یعنی 100% برونگرایی.
آره
ای رو داری.
بله بله فکر کنم باشه. خب پس همونه.
حالا من کدتو نمیدونی ولی من فکر کنم ENTP باشی، حالا حدس میزنم اینجوری.
یادمه خیلی وقت پیش بود ولی حتما دوباره این تست رو باید بدم.
حتما بده جوابشم به من بگو اگه ENTP بودی یا نبودی. آره
قطعا حتما.
به خدمت شما عرض کنم
دیگه،
که
دیگه نقطه عطفی داشتی
حضرت حافظ
میخونه.
حضرت حافظ بله، شاید حضرت حافظ یکی از اصلی ترین نقاط عطف زندگی من بود که اگر حافظ نبود شاید نمیتونستم تحمل کنم مسیر کارآفرینی رو. سه سال پیش خیلی حالمون بد بود، با شرکا بودیم شب یلدا، شب قبل شب یلدا بود، گفتیم بذار تفعول بزنیم و حمیدرضا محمدیان هم میشناسی؟ حمیدرضا هم تو میشناسی فکر میکنم؟
حمیدرضا فکر کنم آره چه آشنام
که تو تلویزیونم بود و کنار من بیشتر اوقات هست و اینها.
آره آره آره
حمیدرضا یکی از شرکای من، پسر عموشم آقای میلاد محمدیان، ایشون هم همینطور.
فکر کنم تو رویداد سالانه‌تون دیدمشون.
آها آره شاید آره حضور زد ندارم بود یا نه ولی آره فکر میکنم. یه بیت از حافظ اومد که اون باعث شد ما، یعنی من خودم بتونم دوباره یک سال دیگه انرژی بگیرم. گفت که هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. یعنی شاید بشه اینو واسه کارآفرینی اصلا بشه دستش داد به مسیر کارآفرینی.
بله
واقعا هر لطفی که میاد، هر فرصتی که میاد، بعدش هزار تا دردسر دیگه میاد و باید آماده باشی برای اون. یعنی یه جوری میگم با یه مویز گرمیت نکنه با یه قوره سردیت.
قطعا خیلی بیت قشنگی. البته شما توی استوری ها و پست ها معمولا استفاده میکنید، یعنی من دیدم یه سری شعرها مینویسید و معمولا دنبال میکنم و خیلی فکر کنم کمک میکنه دیگه. قطعا تو شاعرها پس حافظ رو در واقع پیشنهاد میدی کسی که میخوان اهل شعر باشن و یا بخونن؟
آره و
چون من خودم مولانا رو هم دوست دارم.
حضرت مولانا بله، حضرت مولانا یه بیت انتخاب کرده بود، نمیدونم حمید همتی عزیز میبینه لایو ما رو یا نه، گفت میبینه
اولش اومده بود. آره آره, آره. اومده بود. امیدوارم باشه.
با حمید یه بیت انتخاب کردیم برای اجلاس وب، اوایل اجلاس وب، نمیدونم اگر بودی این بیت رو خانم نیکخواه که مجری بودن تلاوت کردن که مولانا میگه که هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فرداد بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. واقعا اینا چون از شاه کلیدهای هستی به اعتقاد من صحبت کردن، تمام علوم مدیریتی و همه چرفایی که ما میزنیم میاد زیر چتر اینا قرار میگیره. یعنی چون اینا چند لول بالاترند، کلام انقدر وزن داره که دیگه میشه از توش یه کتاب نوشت.
قطعا همینطوره. بله مرسی، خیلی فضای باحالی شد. بیایم سراغ
حال روز الان.
آره من خودم همیشه شعر رو دوست دارم ولی پپس کردن یه ذره سختمه، ولی خب قطعا لذت میبریم از این قضیه، چون من همیشه ریاضی فیزیکی ها اینجوری بودن دیگه، یه ذره حفظ کردنیشون خوب نبود. میثم حالا روز الان موبایل آباد چطوری؟ حالا ما خیلی چالش ها رو پارسال داشتیم، با خیلی ها مرور کردیم، مثل قطعی اینترنت بود، رمز پویای یک بار مصرف بود و بعد آخرش هم که کرونا بود. حالا تا قبل از کرونا چالش های موبایل آباد رو اگر بخوام بگی چیا هستن؟ اونایی که درگیرید باهاش.
چالش های موبایل آباد چیا هستن؟ ببین خب سال پیش که سال واقعا سختی بود، شهادت حالا قاسم سلیمانی از یه سمت، اون هواپیما از یه سمت دیگه، گرون شدن بنزین از یه سمت دیگه، دغدغه هایی که ما داشتیم، یعنی من قشنگ حس میکردم فشار واقعا رو رومون بود، واقعا فشار، قطعی اینترنت و و و هزار تا مسائل دیگه، ولی هیچ کدوم اینا باعث نشد که ما ضعیف بشیم، چون ما پروداکت های مختلف داریم، محصولات مختلف. بحث تعمیرات تلفن همراه که امروز شاید خیلی اگه برند موبایل آباد بشناسن با با این میشناسن.
بله.
آرش یه سوال از شما میکنم، شما حالا همش سوال میکنید. به نظرت اینکه ما موبایل آباد با تعمیرات تلفن همراه آوردیم بالا چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ما که هدفمون یه چیز دیگه بود.
ببین شاید آبادانیه با همین تعمیرات شروع بشه و اینکه یه چیزیه که شاید عمومی باشه، یعنی خیلی ها باش درگیر باشن. من این دوتا حدس رو میزنم و دیگه خدمتت بگم خود تعمیرات نیاز خب به یک دانشی داره که شاید شما بگید حالا اگر دوست دارید اون دانش رو شما یاد بگیرید خودتون این کارو بکنید، شاید به حوزه آموزش شما و آکادمی بخوره. اینا رو فکر میکنم.
آره اینا هست، ولی یه دلیل دیگه داشت. ما سگمنتی و هدف قرار دادیم تو بازار موبایل که هم بتونه اورنس بالایی داشته باشه، هم اولین باشیم و بیایم با این جا باز کنیم تو مارکت. یعنی شاید اگه ما با فروشگاه می اومدیم، خب اون موقع دیجیکالا بود، خب بامیلو بود اون موقع، خب ما میخواستیم چقدر هزینه بگه چقدر توان داشتیم بتونیم وارد این بازار بشیم. خیلی فروشگاه های دیگه هم بودن تخصصی که الان میبینید اومدن پایین، یعنی دیجیکالا و اینها خب مدلشون هم شد مارکت پلیس و عملا خیلی رشد کردن، حالا یه افولی داشتن به تناسب خدمات. ولی
بله.
ما با تعمیرات شروع کردیم و گفتیم به محض اینکه وارد بازار شدیم پلن‌های دیگه‌مون رو شروع می‌کنیم. این که سوال شما رو بخوام جواب بدم که تو اوضاع کرونا چی کار کردیم، خب ما به واسطه یونیت‌های مختلف و محصولاتی که داشتیم، واحد امور نمایندگان اولین مرکز واحد ما هست و بود که خدمات تعمیرات تلفن همراه میده. ما پیک ثبت درخواستی که داشتیم 1800 ریکوست در طول یک روز بوده که این تقریبا میشه گفت 4% تقریبا بازار تعمیرات تلفن همراه کشوره که در پلتفرم موبایل آباد ثبت میشد.
البته این تو زمان کرونا یا نه قبلش؟
نه نه قبل کرونا. پیکمون اوریجمون بین 800 تا 1600 بوده که الان تقریبا 2% بازار رو داریم. البته 2% از کل بازار آرش، چون این بازار تقریبا 80-90% اصلا آنلاین نیست،
سنتی
آفلاینه. اگه بخوایم از اون 10% حساب کنیم، ما از اون 10% 10% رو حساب کنیم آنلاین، بله 1/5 داریم. که بازم من فکر نمی‌کنم اصلا 5-10% هم آنلاین باشه. من فکر می‌کنم که ما نصف سهم بازار آنلاین رو داریم. یعنی من اینجوری فکر می‌کنم.
من یک دو تا استارتاپ دیدم که تو این حوزه ان که مثلا دوستان گفتم موبایلشون خراب شده اومده بودن در منزلشون و مثلا تو زمان کرونا و مثلا این خدماتو داده بودن. حالا فکر کنم ولی خب شما تقریبا تو این حوزه هم جز اولینا بودید، هم جز مثلا با سابقه ها، فکر کنم از این لحاظ در واقع
آخه اولا بیزنس. بعد ما نگاهمون صرفا به تعمیرات نیست، امسال عبور خواهیم کرد و یک موبایل آباد دیگر رو امسال نشون خواهیم داد. حالا اگر قرارداد با صدا و سیما هم اوکی بشه و زودتر بتونیم بریم رو آنتن، احتمالا فروشگاه رو میبریم رو آنتن. یعنی صرفا به عنوان یک فروشگاه تخصصی تلفن همراه فعالیت خواهیم کرد در قالب مارکت پلیس. ولی اون دوستانی که حالا رقیب که اسمشون رو نذاریم همکار ما هستن، اونها بیزنس مدلاشون اصلا متفاوته. فکر میکنم که مثلا خودشون دفتر دارن، چند تا تعمیر کار دارن و آره اصلا مدل بیزنس مدل ما شاید اصلا کسی نداشته باشه یه همچین بیزنس مدل، و دلایلی هم داریم برای این و نمایندگانمون هم زیاد نکردیم، بازم دلایل داشتیم. ما 4000 تا درخواست عمر نمایندگان داریم که فقط به 100 تاشون نمایندگی دادیم و از این 100 تا 20 تاشون هم حذف کردیم به تازگی به جهت این که کیفیت رو ببریم بالا. خلاصه با نگاه منابع انسانی میخوایم اینا رو آموزش بدیم و بیاریمشون بالا. پلن فاز دوممون
که آره. من داشتم چالش ها رو میگفتم.
آره تو چالش ها تو در واقع یونیت های مختلف، این یونیت اولمون بود، یونیت آکادمیمون را افتاد که پارسال منتخب فنی حرفه ای کشور شد موبایل آباد به لطف خدا.
با کرونا متوقف شد یا نه؟
آره آره خیلی آسیب دید، خیلی آسیب دید.
نمیتونستید آنلاین هم فکر کنم سخت باشه.
گذاشتیم کلاس استقبال نشد به هیچ.
آره آره چون معمولا ما کار کنن عملی فکر کنن.
دقیقا. بعد فقط برامون هزینه داشت، یعنی واقعا دلمون هم نیومد یونیتو به هیچ عنوان حتی اجاره اون، چون اون واحد دو تا واحده تو متحری اصلا سوای تمام جاهایی که داریم ما اونجا رو در واقع مجموعه موبایل آباد اجاره کرده بود برای آکادمی و دیگه اصلا تو فکر این بودیم که اینو برگردونیم و هزینه حداقل برامون نشته باشه، چون اون جا وقتی که هست بالاخره تنخواه داره، کارمند داره، نیرو داره و شاید ماهیانه کلی هزینهش باشه. واقعیتش دلمون نیومد، همچنان هست و دلمون خوشه که یه ماه دیگه استارتشو خواهیم زد.
خب پس اینم از مشکلات دیگه است. با اومدن حالا کرونا تقریبا 30 بهمن اعلام شد، ولی خب اوایل اسفند بیشتر شد و اواسط اسفند بیشتر حالا کسب و کارها درگیر شدن. میخوام ببینم موبایل آباد چه برنامه‌ریزی کرد، چه اتفاقی افتاد، شما دورکاری کردید هم از لحاظ خودتون و بچه‌هاتون و هم از لحاظ فروش و در واقع درآمد.
ما دورکاری نکردیم، نه شرکت باز بود، نماینده ها باز بودن، البته یه تایمی اصناف کشور کلن بسته بودن که اون که هیچی دیگه اصلا واقعا کاری دست ما بر نمی اومد، ولی باز در تهران خدمات داشتیم، یه جوری قاچاقی خدمات داشتیم، یعنی ثبت درخواست می شد گوشی ها رو تعمیر می کردیم و یکی دوتا از نماینده ها حالا بسته بودن در مغازشون ولی داخل تعمیر می کردن و اینا. مشکلات تأمین قطعه بود و ما یه یونیتی هم داریم واردات و گارانتی، تخصیص ارزمون به مشکل خورد، یعنی ارز به ما ندادن، ثبت سفارش هامون تایید نشد، جنسمون تو امارات بود، یعنی ما یه تعدادی گوشی خریده بودیم تو امارات، تو گمرک تو فریزون امارات مونده بود، اینجا نمی اومد، با هزار تا صحبت و اینا مثلا تونستیم حدود 8-9 فروردین که مثلا لطف داشتن دوستان اونجا به ما گفتن جنس موبایل شما رو گذاشتیم قاطی هواپیما قاطی دارو اومده، یعنی اینجوری بود. و میخوام بگم این مشکلات چون فقط هم به ایران هم ربط نداشت، به همه جا ربط داشت، تو تأمین قطعه به مشکل برخوردیم، فقط صبر کردیم که با حوصله با حال خوب گذر کنیم، چون راه دومی نبود، یعنی ما محکوم بودیم به این که صبر کنیم. ولی ضرر کردیم، خیلی ضرر کردیم، نمیشه بگی ضرر نکردیم.
اگه بخوای درصدی بگی میسم مثلا چه جوری بود نسبت به قبل از کرونا، مثلا خب تو گردشگری عملا صفر شد و حتی منفی شد و مثلا توی ای سمینار و وبینار و اینها خب مثلا سعودی شد. آره میخوام اینم شما درصدی گرفتید، آماری دارید که موبایل آباد چه سرش اومد؟ داره
واحد امور نمایندگانمون و تعمیراتمون رشد کرد، حدود 30% رشد کرد، یعنی ثبت درخواست تعمیری تو پلتفرم ما زیادتر شده بود.
آره
ولی خب به تناسب این که باز قطعه نداشتیم، یعنی قطعه کم بود، انبارمون زود خالی شد چون فکرشون نمی‌کردیم یه همچین اتفاقی بیفته، خب به یه سریاش نمیتونستیم خدمات بدیم واقعا. واحد آموزشمون کلن به صفر رسید، وارداتمون و گارانتیمون هم تقریبا نصف شد.
نصف
ولی خب یه حسنی پس. داشت یه حسنی داشت، حسنش هم این بود که ما 6 ماه زودتر از برنامه ریزیمون فروشگاهمون رو قرار لانچ کنیم، یعنی قرار بود برج 7 و 8 امسال لانچ کنیم دیگه. کل تیم آیتی و بچه هامون رو آره روش کار کردیم، سرعت دادیم که این عملا تا یه 15 روز دیگه لانچ بشه.
خیلی خوب. و میسم قراره چیکار بکنه این کسب و کار جدید؟ یعنی قراره که فروشگاه باشه و هر موبایلی خواستیم از توش بخریم؟
آرش ما مطالعه داشتیم رو فروشگاه های اینترنتی و تلفن همراه، تقریبا به همون قانون 20-80 رسیدیم که یه سهم عمده ای از درآمد فروشگاه‌های بزرگی مثل دیجیکالا هم از تلفن همراهه. یعنی شاید الان اگه تلفن همراه رو از فروشگاه دیجیکالا ما بگیریم، یه بخش عمده ای از سودش کسب بشه. آمارهایی که خودشون میدن بیرون گواه این موضوعه، یعنی 6 ماه یک بار یا 1 سال یک بار یه آمارهایی من ازشون میبینم، خیلی هم کار قشنگی هست، گواه این موضوعه. ما فکر میکنیم که این حق ماه، یعنی حق خودمون میدونیم و خیلی جدی داریم وارد این بازار میشیم. با تمام پشتوانه و تخصصمون. یعنی ما آدمایی نبودیم که بیایم یه پلتفرم لانچ کنیم، نه، میدونی که من کل زندگی تلفن همراه بوده
کار میکنم. آره.
دقیقاً. و با یک شات تا امروز اگر فروشگاه رو لانچ نکردیم دلیلش این نبوده که فکرمون نمیرسیده، ذهنمون نمیرسیده، نه، دوست نداشتیم یه کاری کنیم نصف و نیمه. ما آکادمیمونه که لانچ کردیم، بعد 6 ماه اولین آکادمی یعنی منتخب تهران معرفی شد. چی میشه که این اتفاق میفته؟ خب خیلی آکادمی های دیگه هستن، ولی خب آکادمی موبایل آباد و خود آقای دکتر گرزین تایید میکنه که خب جزو آموزشگاه های منتخب هستن. در واقع فروشگاه هم با همین دیدگاه داریم استارت میزنیم.
و میسم مزیت اصلیتون فکر کنید چیه؟ بجز این تجربه و اینکه این کار هستید، فکر کنید مزیت اصلیتون نسبت به سایر دوستان و همکاران، حالا مثلا تکنو لایف هم فکر میکنم هست یکی از رقبا یا همکارانتون، فکر کنید چیه مزیت اصلی شما چیه؟
ببینید، ما به واسطه اینکه تقریبا 3 سال خودمون رو درگیر اصناف کردیم و با کسبه تلفن همراه در ارتباطیم، تقریبا امروز 4000 تا درخواست گفتم خدمتتون که به ما دادن که نماینده ماشن. صرفا درست اونا نماینده ما نشدند، ولی موبایل فروش هستند و یه قسمتی از اینها میتونن به عنوان وندور کار کنن و فروش بی تو بی ما استارت خواهد خورد. البته الان داره کار میکنه، ولی با ایجاد فروشگاه ما یک بستری رو ایجاد خواهیم کرد که بی تو بی هم تو صنف تلفن همراه شکل بگیره تو این سیستم. البته مطمئنا تو قسمت عملا بکنده، یعنی پشت قضیه است، کسی نمیبینه که بی تو بی داره چه اتفاقی میفته، کماکان الان داره در واقع اتفاق میفته. یکی دیگه از مزیت‌های رقابتیمون میتونه وارداتمون باشه که مستقیم داریم الان واردات میکنیم و خب قیمت هایی که میاد باز متفاوته. گارانتی موبایل آباده که خب به هر حال رو کالاها هست، و اینکه ما عملا جزو هیئت رئیسه خدمات پس از فروش تلفن همراه شدیم پارسال تو انجمن وارد کنندگان تلفن همراه و دسترسی نزدیک داریم به این انجمن، میتونیم اونجا هم تامین کنندگان کالا رو داشته باشیم شاید. ولی در کل اگه بخوام بهت بگم، قرار نیست که صرفا ما مزیتی نسبت به دیجی کالا یا فروشگاه های دیگه یا تکنولایفی که شما مثال زدین داشته باشین. اونا همکاران ما هستن، دارن کار میکنن، ما هم هستیم. در نهایت مشتریه که انتخاب خواهد کرد. حالا چون بازار تلفن همراه هم یک بازاریه که یک بخشش متأثر از قیمته، یعنی شما در لحظه بتونی چه قیمتی رو ارائه کنی. بیشتر دیدمون اینه که تخصصمون رو تو این حوزه به کار ببندیم و بتونیم قیمت‌های مناسب‌تری رو برای محصولاتمون داشته باشیم.
قطعا قیمت هم حرف اوله میزنه، یعنی فکر کنم فروشگاهی که همون کالا رو با یه قیمت پایین تر بیاره در واقع مشتری بیشتری داره و استقبال بیشتری ازش میشه. و هر برندی احتمالا موجود خواهد بود، یعنی از اپل بگی تا
خب. دقیقا.
خیلی هم خوبه براتون، از اون موفقیت میکنم. پس کرونا این چیز خوب رو داشته دیگه برای شما.
دقیقا. و یه اتفاق دیگه هم که تو فروشگاه ما خواهد افتاد تو بحث لوازم جانبی، احتمال خیلی زیاد، حالا اینو داریم روش کار میکنیم، ولی احتمال خیلی زیاد ما لوازم جانبی رو با کد اسکرچ موبایل آباد خواهیم داد تو بازار، اتفاقی که تو ایران نمیفته. یعنی شما شارژر یا مثلا کیبل که بخرین اگه اصلی باشه میتونین این کدو بتراشین اسکرچشو و تو وبسایت موبایل آباد بزنین و تایید به شما بده که این شارژر اصلیه یا نیست.
خیلی خوب، مرسی، خیلی هم عالیه. ما تقریبا یک روب دیگه میسم جان وقت داری، من یک دو دقیقه دیگه آره کامنتارم باز میکنم. کتابی کار کردید با آقای فرهمن به نام خودت باش اما خوب باش، و بعدا تو حوزه HR هست و خودشناسی. اگه خیلی کوتاه بخوای چکیده ای ازش رو بگی و اگر کسی دوست داشت کتاب تهیه کنه به اون بگو که خودت باش اما خوب باش به درد کیا میخوره، چی میگه؟
ببین، یه دوره بود خیلی تو فضای اینستاگرام و حالا بقیه سوشالا بحث خودت بچو الان داری.
آره
یه دوره بود بحث خودت باش خیلی مطرح بود که حالا شما به هر قیمتی میشه خودت باش، یعنی اصلا کاری نداشته باش دیگه چه اتفاقی میفته. این ایده از اونجا اومد و ما به این فکر کردیم که درست خودت باش، ولی خب بهترین ورژن خودت باش، نه اینکه صرفا یعنی خودتو بشناس، ابعاد شخصیتی تو بشناس، کدهای شخصیتی تو بشناس، خصیصه های رفتاری تو بشناس و سعی کن اینا رو ارتقا بدی، بهترین ورژن خودت باش. اون موقع میتونی بگی من میتونم خودم باشم، قرار نیست یه آدم دیگه ای باشی، ولی بهترین خودت باش. کتاب میتونن از وبسایت ایران HRClub.ir یا .com در واقع تهیه کنن دوستان. بعد
این ایران اچار هم مثل این که در واقع پروژه دیگه ای که شما دارید کار میکنید، هدفش چیه؟ یعنی میخواد منابع انسانی تو حوزه منابع انسانی کار بکنه ایران اچار؟
آره، ایران اچار کلابو با آقای جعفری و حمید فرهمند استارتش خورده، حتی هنوز جدی نشده، تو فکر اینیم که یکم بهش جدی تر فکر کنیم. احتمال این میره که 6 ماه دوم امسال در قالب یک شرکت در واقع تأمین نیروی انسانی در حوزه تخصصی منابع انسانی بتونیم فعالیت کنیم. یکی از دغدغه‌هایی که همیشه خودمون داریم تو کارمون، میخوایم این دغدغه رو حل کنیم.
مرسی. خب دوستان، ما کامنت هم باز کردیم، 13 دقیقه حدودا وقت داریم، هر سوالی دارید از میثم دات‌ها و موبایل آباد میتونید بپرسید. خیلی ها سلام کردن، تشکر کردن، ممنونیم. اسم کتابو خواستم من نوشتم، خودت باش اما خوب ممنون. باش که میتونید از ایران اچ‌آر اون رو در واقع داشته باشید. میثم جان، اگر بخوای به کسایی که میخوان شروع کنن، برای تو خودت آدم عملگرایی بودی و 16 سالگی رفتی دوره یا دوره هم شاید چیزی نبود ولی گفتی من باید شروع کنم، بهشون چی میگی؟ چون خیلی میگن کجا شروع کنیم، یعنی همین دنبال راهن هنوز. به من با تجربه بهشون چی میگی؟ کسایی که میخوان یک ایده رو شروع کنن، یک استارتاپ رو شروع کنن، یک کسب و کاری رو شروع کنن.
میشه با یه شعر بگم؟
بله،
از عطار
هست. بله.
البته شاید شعر رو یکم خطا بگم ولی قول میدم مضمونش رو برسونم. میگه تو پای در ره به نه و هیچ مپرس، که خود ره بگوید که چه باید رفت. به تو بیت اولش میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. من وقتی پیج شما رو دنبال میکنم، تو این یک هفته واقعا دنبال کردم، لذت میبرم، میبینم الان 10 شبم فکر میکنم قبل اینم یه لایو دیگه داشتی و و و و, و. شما واقعا مرد رهی، یعنی به نظر من میگه که گر مرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت، این کاریه که دقیقا شما داری انجام میدی، یعنی عشق داری، آدم این کار هستی دقیقا، یعنی کار دیگه ای انجام نمیدی، صرفا تخصصی تو اینه. رمز موفقیت همینه، یعنی چیز دیگه ای به نظرم وجود نه، فقط باید رفت، یعنی مسیر رو باید رفت، این که به فکر مرسی. نتیجه نباشی.
خیلی عالی، مرسی، خیلی ممنون. خدمتتون بگم که یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، تو کلن تو این چندین سال شریک و اینها نداشتی درسته؟ یعنی زیاد کوفاندر و حالا هم بنیانگذار و اینها داشتی؟
چرا گفتم که آقای حمیدرضا محمدیان و علی محمدیان،
پس
دو تا پسرامو اونا... بله کوفاندرای مجموعه
کوفاندر هستن. فکرم عضو هیئت مدیره بودن.
نه.
همین میثم جان، همین تیم سازی رو بخوایم یه اشاره بهش بکنیم، چون خیلی‌ها نمی‌دونن آدم از کجا پیدا کنن، آدم خوب، حالا هم برای شروع، هم برای ادامه، هم برای بخشای مختلفشون، اینم یه اشاره بکن که آقا هم تیمی خوب، اگر اینم میتونی با شعر بگی که خیلی عالی.
آره اینم میتونم با شعر بگم.
خیلی خوبه آقا، مثلا یه مدیری هستی که کلا با شعر جواب میدی، واقعا چی بهتر از این.
میگه که تو کار خود با خدای خود انداز و ببخشید 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 ببخشید. آرش چشم زدی یا ذهنم خرید؟
نه راحت باش، حالا با شعر هم نمیشه، همینطور عادی بگو. آره. چون سخت قطعا یه دفعه یه مطلبی رو با شعر بخوری.
به خدمت شما عرض کنم که ببین، من بگم مدل ساده شدهش از کجا شروع شد، یعنی کوفاندرام از کجا اومدن و چجوری این مسیر شکل گرفت. از همون مغازه شروع شد. یعنی من همونجا کار میکردم، روال کاریمو داشتم. یه روز آقای محمدیان اومد پیش من به عنوان یک مشتری، با هم صحبت کردیم، این مشتری شد یه دوست، بعد این دوستی یکم بزرگتر شد، بعد چند بار از ما محصول ایشون خرید، بعد دید این صداقت داریم تو کارمون، محصولی که بهش دادیم محصول خوبی بود، بعد یه شام با هم رفتیم بیرون خوردیم، بعد صحبت با هم کردیم. ببین مسیره به همین سادگیه، اصلا پیچیده نیست. آن میگه به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله براید. اینو حضرت حافظ میگه. میگه زیاد دنبال این نباش راهکار بدونی و با این راهکاره مثلا یه کاری رو بخوای انجام بدی. نه، همه کارا به حواله یکی دیگه، که حالا میتونی اسمشو بذاری خدا، میتونی بذاری کائنات، میتونی بذاری برنامه نویسی این دنیا، هرچی، اتوماتیک شما فقط تو مسیر که باشی، درست که بری، صداقت که داشته باشی، من غیر ممکن میبینم که این اتفاق خوبه نیفته. یعنی آروم آروم با صبوری، با حوصله و کم نیاوردن. حالا شاید خیلی ها بگن که ایشون الان صداش از جای گرم در میاد، نه به خدا منم همین مسیر رو رفتم، یعنی غیر از این نبود.
قطعا همینطوره. مرسی. خب بعضی دوستان شروع کردن آقا این مدرک ما رو ندادی، چجوریه این مدرک؟ مثلا که آکادمیتون بود داره فنی
آره حرفه‌ای. ببین فنی حرفه‌ای، اولا پارسال آکادمی ما یه حجمه زیادی خورد به واسطه تبلیغات تلویزیونی که داشتیم. ما تقریبا پارسال حدود 1000 خورده‌ای کارآموز داشتیم. حالا فنی حرفه‌ای پورتالی که به ما داد میگفت شما تو هر بازه میتونی مثلا اسم 50 نفر رو رد کنی. یعنی انقدرم اصلا آره. و یه اتفاق جالب افتاد، فنی حرفه‌ای به ما میگفت که اصلا شما باعث شدین که یه دفعه سالن‌های آزمون ما پر بشه. یعنی ما اصلا اونقدر ظرفیت نداشتیم، شما ظرفیت تعمیرات تلفن همراه رو بردی بالا. یکی این دلیل بود. دلیل دومم از اسفند ماه ما دیگه اصلا هیچ اسمی رو نتونستیم رد کنیم. اسفند، فروردین، اردیبهشت کلا پورتال قطعه، یعنی اصلا دست ما نیست.
آره
کرونا اومده قطع
شد
و اصلا حالا ما بچه‌ها حق دارن.
حالا دوستانی که میسم آره تقاضا دارن چیکار کنن؟ آیا دایرکت بدن، زنگ بزنن، پیگیری کنن، چیکار کنن یا خود؟
آخه موضوع اینه که اصلا ربطی به ما نداره، ما مدرکو نمیدیم، یعنی سازمان فنی حرفه‌ایه. ما فقط میتونیم این اسما رو رد کنیم و سازمان باید در واقع این مدارک رو ارجاع بده، ولی باز حالا میتونن هماهنگ کنن، باز به من دایرکت بدن حتما. تک و توکشون هم دادن دایرکت، من براشون پیگیری کردم، مستقیما خواهش دارم ازشون به من دایرکت بدن، من اسمشون رو در بیارم، بگم بچه ها لیست کنن و ببینیم که با فنی حرفه‌ای هم مذاکره کنیم، ببینیم که چی کار میشه کرد.
قطعا. صدوق گفته که برای راه اندازی یک ایده استارتاپی من به عنوان صاحب ایده و فاندر های خودم هم باید دست به کد باشم و چه تخصصایی باید داشته باشم؟
والا به حضور شما عرض کنم که من دارم کامنت ها رو میخونم بعضی از
نه اون حواستو پرت میکنه. آره اشکال نداره. بچه ببین قطعا حالا لایف بیشتر در مورد انتقال تجربه میسم دادخواه هست. قطعا یه سری مشکلات شاید پیش اومده باشه، ولی میتونید به خود آقای دادخواه دایرکت بدید، قطعا پیگیری میکنه. این که مثلا ما آره بیایم اینجا بگیم من نمیدونم چرا مدرک ما رو ندید و فلان و اینا یه چیزایی که برای حاشیه است، یعنی ما سعی میکنیم بیشتر کمک کنیم به راه اندازی و انتقال تجربه و اینها.
بله حالا باز بچه ها هم اگر که خواستن مستقیم به خود من دایرکت بدن حتما پاسخشون رو خواهیم داد و دقیقا در خدمتشون خواهیم بود. راجع به این بحث کدنویسی و اینها، خب همیشه من بحث داشتم، به اعتقاد من کسی که کدنویسی بلده و میتونه یک پلتفرمی رو بیاره بالا، مطمئنن نمیتونه یک بیزینسی رو لانچ کنه. یعنی شاید اگر ما سابقه تعمیرات تلفن همراه و این صنف رو نداشتیم طی این بازه زمانی، هیچگاه نمیتونستیم امروز موبایل آباد رو داشته باشیم. چون بحث برنامه نویسی و حالا ایجاد وبسایت رو میشه داشت از طرق دیگری، ولی صرفا اون تجربه ها رو نمیشه داشت. به اعتقاد من ابتدا روی یک صنف از حالت سنتی شروع کنن، بیان بالا تو اون صنف رو یاد بگیرن، بتونن سنتی کاسبی کنن، بتونن سنتی پول در بیارن، بعد اینو بیارن تو فضای آنلاین.
خیلی هم خوب. محمد رضا گفته تعمیرات موبایل رو میشه خودآموز یاد گرفت؟ اگه میشه منابع معرفی کنید. میشه خودآموز؟
والا ما داریم یک پکیجی رو آماده میکنیم که این پکیجه بتونه به صورت آفلاین باشه، ولی اینکه باز بتونن یاد بگیرن یا یاد نگیرن به اعتقاد من به خودشون بستگی داره.
بله حتما. این هادی عزیز، هادی جان حتما به خود آقای میثم دایرکت بدید، نگران نباشید. اصلا به نظر من شما این کارو بلدید، مدرک مهم نیست. من خودم ارشد مهندسی کامپیوتر دارم، یه بارم به دردمون نخورد، یعنی اصلا نگران نباشید. اگه شما کارو یاد گرفتید میتونید در واقع استفاده بکنید، ولی باز به میثم حتما دایرکت بدید بعد از لایو.
حتما بگیری حتما من در خدمتشون هستم. خواهش می‌کنم.
بعد خیلی ممنونم از دوستان. علیرضا تفرشی هم اینجاست که به سلام میکنم.
سلام علیرضا.
آره اینجاست، خیلی از آدمای فعال و مثبت هست علیرضا عزیز. میثم تو یه کاری رو کردی، من دیدم استوری کرده بودید، یه کار خیرخواهانه بود، کاری انجام داده بودید مثل اینکه این چند وقت، برام بگو.
آره آرش، خیلی دوست دارم شما هم اگه دوست داشتی حمایت کنی. هم‌آباد.
هم‌آباد.
آره از اینجا شروع شد که ما یه روز رفتیم روستای ابراهیم آباد، سمت اطراف تهران، سمت فشاخویه. و اونجا کمک کردیم و دیدیم که چقدر
سرد شد.
خواهش می‌کنم. آره
خب هم‌آباد
دیدیم که چقدر اونجا، آره دیدیم چقدر اونجا اوضاع خرابه، واقعا دلمون سوخت. بعد من یه دفعه به این فکر کردم اینجایی که رفتیم ابراهیم آباد انتهاش آباد داره، یعنی یه دفعه اومد گفتم خب موبایل آباد آباد. بعد به یه طنز تلخ رسیدم، دیدم هر جایی که اسمش آباده یعنی تو ایران. نورت رفت فکر میکنم، تصویرت رو
آره
ندارم.
آره اینجا چیز عجیب غریبی شد.
چی شد داداش؟
زلزله نباشه. نه درست شد مثل اینکه
نه.
ما سمت آخه موشا هستیم، بعد دوستال موشا هم آره اینجاست. نمیدونم چرا برق قطع و وصل میشه. امیدواریم که آخرش اتفاق خوبی بیفته. من صداتونو دارم، حالا شما نگران نباشید.
بله به خدمت شما، ایشالله که سلامت باشی همیشه.
آره قربانت.
به حضور شما عرض کنم، آره هم‌آباد از اونجا شروع شد، یعنی ما گفتیم بیاییم با هم آباد کنیم، از روستای ابراهیم آباد شروع کنیم. بعد از ابراهیم آباد بریم به روستاهای دیگه‌ای که آخرش آباد دارد و احتیاج داره که کاری کنیم، که اولین پکیجای حالا کمک هم‌آباد هم شروع شد. ولی آرش بیشتر دوست داریم یه کار کارآفرینی کنیم، یعنی صرفاً فقط این نباشه که ما ماهیگیری یاد بدیم، نه این که ماهی بدیم، این زیاد شاید ارزش نداشته
باشه. آره
ولی واسه هم‌آباد اگر حالا اوکی آره بودی، یه کار خیرخواهانه است، حتما بشینیم با هم صحبت کنیم.
حتما حتما. مرسی بچه. اونه که پرسیدید لایف سیو میشه تا 24 ساعت، چون من میزبان بودم رو صفحه بنده است و حالا میسم جام حتما اطلاع رسانی خواهند کرد. فردا هم سعی می‌کنم رو آی جی تی وی بذاریم، اونایی که دست دادن یا اولشو ندیدن میتونن حتما این کارو انجام بدن. گفته الان آرش یه حقیق میشه. نه بچه دیگه، دو دقیقه بیشتر نمونده. میثم جان اگر بخوای به کسایی که حالا یه مقدار با این شرایط شاید بیکاری، کمکاری و درآمد پایین، یا مثلا بودن تو خونه و اینها، یه مقدار افسرده شدن، ناامید شدن، بخوای انگیزه بدی، انرژی بدی، بهشون چی میگی؟ ما بودن یک دقیقه فکر کنم زمان داری صحبت پایینیشون.
انگیزه بدم، انرژی بدم. خودم که کلا از کلام انگیزشی خوشم نمیاد، ولی
نه حالا کلا آره مثلا یه چیزی بگید. آره دوستان بدونن که نه دنیا به آخر نرسیده و قطعا جبران
میشه. به نظرم به مسیر توجه کنن و خودشونو و حالشونو، همین لحظه رو، تو یک مسیر بزرگتر ببینند. یعنی اگر شما فقط خودتو تو یک مسیر ببینی، حتی کوچیک، بعضیا خودشونو تو مسیر نمیبینن واقعا، اگر خودتو تو یک مسیری ببینی، مطمئنا اون اتفاقه واسه شما میافته.
تو مسیر خودشون ببینی.
آره مرسی. حالا نمیدونم، امیدوارم تونسته باشم اون ادراک ذهنیمو به کلمه تبدیل کرده باشم.
نه نه قطعا. بله خیلی هم عالی بود. بچه من نوشتم که لایف ها رو به زودی میتونید تو آی جی تی وی و کانال تلگرامی ما ببینید. خیلی ممنون میثم جان از اینکه وقت دادی، صحبت کردیم، گپ زدیم. به شما تو دوران کرونا تقریبا تعدیل نداشتید و سعی کردید یک کسب و کار دیگر رو هم
زودتر در واقع راه بندازید. براتون آرزوی موفقیت دارم و دوستانی که باز میگم میخوام پیگیری بکنن حتما به میثم جان دایرکت بدن، قطعا پیگیری خواهن حتما. کرد و قطعا سرعتشو بیشتر خواهن کرد. مرسی میثم جان، خیلی لطف کردی، استفاده کردی.
سلامت باشی
یارشان، ان شاء الله کرونا زودتر تموم شه و زیارتتون کنیم دیگه.
تمام این مسائل و مشکل